رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر سیوم و جنبستی مجله بامدادی پنجشنبه 29 اکتبر که مستقیما از استودیوی های رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. با گرمترین سلام های بامدادی رحمت کریمی دولت هستم که شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم.
و با درود گرم و فراوان میرزای سلیمپورم میزبان این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت. دیروز بر اثر ترکش ماشین بمب گذاری شده در پیشاور شهری در شمال و غرب پاکستان دست کم 90 نفر کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند. پر قربانی ترین حمله سال جاری در پاکستان در یک بازار پر ازدحام در روزی آغاز سفر سه روزه وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون به پاکستان صورت گرفت. خانم کلینتون حمله پیشاور را در اسلام آباد معنی و وحشیانه نامید و گفت امریکا در امر مبارزه علیه افراطگرایی تمام کمک لازم را در اختیار پاکستان خواهد گذاشت.
امریکا و سازمان ملل متحد میگویند حمله دیروز کابل که 11 نفر با شمول 5 کارمند ملل متحد را کشته به جا گذاشت آنها را نمیترساند. دبیر کل سازمان ملل بنگیمون این حمله را ننگین و وحشیانه نامیده محکوم کرد ولی گفت که آن مانع فعالیت سازمان ملل متحد نخواهد شد. کاخ سفید نیز گفت که این حمله به هدف نخواهد رسید. سخنگوی طالبان گفته که این نخستین اقدام آنها با منظور تخریب دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است.
انتظار می‌رود که ایران امروز پاسخش به پیشنهاد سازمان ملل در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای ایران را ارائه کند. مطبوعات ایران می‌گوید فرستاده تهران در آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای علی اصغر سلطانیه امروز پاسخ ایران را در وین به رهبری آن آژانس محمد برادایی خواهد سپرد. به گفته مطبوعات ایران تهران برنامه‌ای به خارج فرستادن بخش اعظم اورانیوم غنی‌سازی شده‌اش را خواهد پذیرفت ولی به طرح پیشنهاد شده یک عده تغییرات ارائه خواهد کرد.
مقامات فدرالی امریکا در شهر دیترات میگویند رهبری یک گروه توندرا و بنیادگرای سونی را در پی سرکشیش از سپردن خود به دست مقامات کشتند. دادستانی امریکا میگوید لقمان امین عبدالله که به یک سلسله جنایات متهم میشد در پی یک درگیری با ماموران فدرالی در انبار در دیربورن منطقه در کنار دیترات کشته شد. مقامات میگویند امین عبدالله امام گروه تندروی بود که میخواست در امریکا نظام اسلامی برقرار کند.
پارلمان تاجیکستان بررسی طرح قانون اوف را تا 2 نوامبر به تاخیر گذاشت. انتظار می‌رود قانون نوی اوف که به شرف سالگرد 15 تصویب قانون اساسی تاجیکستان و سال امام اعظم تهیه شده است تا 10000 محبوس را فرا بگیرد. بر اساس قانون اوف قبلی در سال 2007 6731 نفر از محبوس‌های تاجیکستان آزاد شدند. جمع محبوسین در زندان‌های تاجیکستان در حال حاضر در حدود 11000 نفر رقم زده می‌شود.
امسال در تاجیکستان 38 نیروگاه خرد مورد بهره‌برداری قرار گرفت که اقتدار تولیداتی آنان از 4 تا 4000 کیلووات را تشکیل می‌دهد. وزارت انرژی می‌گوید اکنون جمع نیروگاه های خرد در تاجیکستان به 185 عدد می‌رسد که از این شمار 96 نیروگاه تمام سال و 89 نیروگاه دیگر در موسم سرما نیروی برق تولید می‌کنند. فعلا در تاجیکستان احداث 28 نیروگاه خرد دیگر ادامه دارد.
سازمان های معروف حامی حقوق بشر از تصمیم اتحادیه اروپا در مورد لغو تحریم فروش اسلحه به ازبکستان به خشم آمده گفتند تاشکند با وجود عدم پیشرفت در امر بهبود وضع حقوق بشر جایزه گرفته است. هومن رایتس واچ، خبرنگاران بدون مرز و گروه بین المللی بحرانشناسی گفتند که قرار بروسل سرپیچی بی‌شرمانه از مسئولیت در برابر قربانیان بدرفتاری در ازبکستان است.
دیروز همزمان در 18 شهر 5 قطعه جهان نخست نمایش فیلم مستند This is it یعنی همش همین از دایر شد که آخرین تمرینات آوازخوان فقید مایکل جکسون را روی نوار آورده است. این فیلم بر پایه 100 ساعت نوار تمرین هایی که جکسون قبل از بازگشتش به صحنه انجام میداد تهیه شده است. مایکل جکسون که روزی 25 ایون در سنی 50 سالگی از عالم چشم پوشید تا 4 ماه پیش از مرگش در لس آنجلس با کنسرت ماه ایولش در لندن آمادگی میدید.
و سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین که سال 1989 هنگام شکستن دیوار برلین در آلمان شرقی به حیث مقام رسمی KGB فعالیت میکرد میخواهد در یک فیلم مستند خاطراتش از آن روزها را قصه کند. نشریه کمرسان چاپی مسکو نوشت که این فیلم مستند که خبرنگار روس ولادیمیر کندراتف تهیه کرده است روز 8 نوامبر در عرفه سالگرد 20 سقوط دیوار برلین توسط شبکه روسی NTV نمایش داده خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیزی، مجله بامدادی پنجشنبه 29 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که مستقیما از دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. حالا یک نگاهی فشرده به سرخط سه گزارش اولی برنامه.
حمله های پرقربانی در کابل و پیشاور در روز آغاز بازدید وزیر خارجه آمریکا از پاکستان.
بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از محل احداث نیروگاه راغون.
و چند و چونی قانون نو در تاجیکستان که افشای درآمد های مصب داران دولتی را تقاضا میکند. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. دیروز افغانستان و پاکستان شاهد دو حمله خونین و پرقربانی شدند. بر اثر حمله جنگیان به مهمانسرایی که مقر کارمندان سازمان ملل در کابل بود، 11 نفر با شمول 5 کارمند ملل متحد کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته گفتند این نخستین اقدام آنها با منظور تخریب دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است که قرار است روز 7 نوامبر برپا شود. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون این حمله را عمل ننگین و وحشیانه نامید، ولی افزود که آن نمی تواند مانع فعالیت ملل متحد در افغانستان شود.
حمله دیگری خونین دیروز در پیشاور پاکستان رخ داد. بر اثر بمب‌گذاری مرگ طلبانه در یک بازاری پرازدحام شهر دست کم 90 نفر کشته و بیش از 200 تن دیگر مجروح شدند. ترکش پیشاور در روز اتفاق افتاد که وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون وارد پاکستان شد، از جمله به منظور بررسی راه‌های مبارزه با تروریسم و تندگرایی در این کشور. جزئیات دیگری این دو حمله خونین در گزارش از همکاری ما سعید قاسمی قیامپور.
حمله به مهمانسرا در کابل که در آن کارمندان دفتر سازمان ملل متحد به سر می‌بردند، موضوع مشکلات امنیتی ضمن برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را دوباره به میان گذاشت. انتخاباتی را که باید بعد از 10 روز تحت سرپرستی و نظارت سازمان ملل متحد دایر شود. جنبش طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت و اعلام داشت که این به اصطلاح قدم اول در راه جلوگیری از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. عالم صدیقی، یک تن از مسئولین دفتر سازمان ملل متحد در کابل، این حمله را پیشکی طرح‌ریزی شده خواند.
سه حملگر مسلح به شمول دست کم یک مرگ طلب و مهمانسرای خصوصی در کابل که مورد استفاده کارمندان سازمان ملل متحد قرار گرفته بود حمله کردند. افراد مسلح به مهمانسرای نه اونقدر بزرگ وارد شدند و زد و خورد به وقوع
پیوست. همزمان روز چهارشنبه یک مهمانسرا در کنار کاخ رئیس جمهوری افغانستان مورد حمله موشکی قرار گرفت و بیش از 100 تن از مهمانان مجبور شدند که در تهخانه مهمانسرا پناه ببرند. صابر عمر خیل، دانشجوی دانشگاه کابل، میگوید که ساکنان پایتخت از این دو حمله خیلی نگرانند.
وضعیت شهر بسیار برهم خورده، بسیار غیر نرمال است.
حمله به کارمندان سازمان ملل متحد در کابل در حال صورت گرفت که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در اندیشه انتقال نظامیان علاوگی به افغانستان به خاطر از بین بردن جنگجویان در این کشور است. گفته می شود سطح خشونت در افغانستان تقریبا تا حد بالا رفته است که زمان سقوط نظام طالبان در آخرهای سالهای 2001 قرار داشت. چند ساعت بعد از حمله به مهمانسرای سازمان ملل متحد در کابل، کاتب دولتی آمریکا هیلاری کلینتون وارد اسلام آباد شد و اظهار امیدواری نمود که در روابط میان ایالات متحده و پاکستان صحیفه نو باز می شود. و در حالی که مذاکرات خانم کلینتون با وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی شروع شده بود، از حمله مرگبار در خود پاکستان خبر رسید. یک مرد طلب ماشین حامل مواد ترکنده را در بازار پرازدحام مرکز شهر پیشاور واقع در شمال و غرب پاکستان انفجار کرد. وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی این حمله را با عملیات گسترده ارتش کشور علیه جنگجویان در مناطق قبایل نشین هممرز با افغانستان مربوط کرد و در خطاب به سازمان دهندگان حمله پرقربانی در پیشاور گفت:
You are on the run and we know that. ما شما را تعقیب خواهیم کرد و ما می‌دانیم که چی باید کنیم. ما از بالای شما در وادی سوات و ملاکان پیروز شدیم. سربازان و افسران جسور ارتش پاکستان شما را در وزیرستان هم مغلوب خواهند کرد. شما گمان می‌کنید که با حمله و کشتار مردم بی‌گناه می‌توانید اراده ما را دیش کنید؟ نه، این کار نخواهد شد.
خانم کلینتون در نشست خبری به دنبال ملاقات با وزیر امور خارجه پاکستان حمله در پشاور را حمله ترسویانه طالبان نامید. کاتب دولتی آمریکا گفت که ایالات متحده در جنگ با افراطگرایان در پهلوی پاکستان قرار خواهد داشت و برای ارائه همه گونه کمک ضروری به اسلام آباد به خاطر تامین صلح و ثبات و بی‌خطری در این کشور آماده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در ادامه مجله بامدادی می رویم به تاجیکستان. دیروز رئیس این جمهوری امامعلی رحمان در ادامه بازدیدش از وادی رشت از محل احداث نیروگاه راغون دیدن کرد. در آستانه بازدید رئیس جمهور یک کاروان بزرگ عبارت از 100 ماشین نو وارد راغون شد و در اختیار شرکت های مسئول احداث این نیروگاه قرار گرفت. دولت تاجیکستان بعد از سالیان تلاش های ناکام به خاطر جلب سرمایه خارجی تصمیم گرفته است بنیاد نیروگاه راغون را مستقلانه شروع کند، ولی همچنان امیدوار است که در پی تأسیس یک کنسرسیوم بین المللی سرمایه های لازم برای تکمیل این ساختمان از خارج به راغون سرازیر خواهند شد. جریان سفر امام علی رحمان به راغون را همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان پیگیری کرده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان آشنایی با کارهای احداث نیروگاه راغان بار دیگر تاکید کرد که این نیروگاه با توان مالی و فنی جمهوری ساخته خواهد شد. امام علی رحمان در این باره افزود:
بنیاد این نیروگاه با وجود دشواری های زیادی اقتصادی و مالیوی تا امروز از حساب بودجه دولتی به جا آورده ساده ایم. طبق نقشه نوبت یکمی نیروگاه برقی آبی راغون یعنی دو اگریگات اول در مدت 3-4 سال آینده مورد بهره برداری قرار داده شود.
دیدار رئیس جمهور از جریان ساختمان به آن ربط دارد که قرار است در ماه آینده مجرای آب رودخانه وخش بسته شود. در حال حاضر تازه کردن مجرای دو تونل که با دلیل ریزش باران و سیل صدمه دیده بودند ادامه دارد. سال جاری وزارت مالیه برای ساختمان نیروگاه 500 میلیون سامانی اختصاص داده بود که در حال حاضر 350 میلیون آن مصرف شده است. همین وزارت گفته است که در سال آینده برای این ساختمان 650 میلیون سامانی یا حدود 148 میلیون دلار آمریکایی را اختصاص خواهد داد. این در حالی است که قبل از سفر رئیس جمهور به نیروگاه راغان وزارت انرژی و صنایع حجم مبلغ این ساختمان را از 3 میلیارد دلار به 2 میلیارد دلار پایین آورده است. رئیس جمهور در ملاقاتش با کارمندان این نیروگاه به همکاری با بانک جهانی و سازمان‌های سرمایه‌گذار در این زمینه تاکید کرد. در همین حال خال محمد عظیموف سابق رئیس کمیته آمار و کارشناس بخش انرژی که در باره ذخیره‌های انرژی و ساختمان نیروگاه ها از جمله راغان چند کتاب تألیف کرده است، دلیل پایین آوردن مبلغ ساختمان این نیروگاه از 3 میلیارد دلار به 2 میلیارد را چنین توضیح داد:
از 3 میلیارد به 2.2 یا 2.1 میلیارد پایان آوردن مبلغ خرج ساختمان راغون با اون معنی که تا پاشگذار اتحاد شوروی 864 میلیون دلار از خود مبلغ صرف شده است و چیزی انجام شده است و این مالکیت تاجیکستان است.
به گفته خال محمد عظیموف پایین آوردن مبلغ ساختمان با برنامه کوچاندن و بنیاد منزل مسکونی برای مردم منطقه زیر آب مانده رابطه ندارد. جناب عظیموف گفت که در گذشته نیز این برنامه علاهیده بود. خال محمد عظیموف در این باره گفت:
با نظر داشتی طلبات همین استانداردهای جهانی ما گیریم برای کوچ بستن به جای جای شغل یافتن مکتب یافتن خانش فرزانه باشد نکم از 300 میلیون دلار در کار است.
این در حال است که برابری بستن مجرای رودخانه وخش و جمع شدن آب باید بیش از 4000 خانواده منطقه زیر آب میمانده به دیگر نواحی جمهوری کوچانده شود. به این مقصد شهرک بنیاد شده است که رئیس جمهور روز گذشته از آن دیدن کرد، ولی بخش اعظم مردم باقی مانده باید بعد دنگره، ترسنزاده و اطراف شهر دوشنبه کوچانده شود. ولی به گفته کارشناسان دولت در حال حاضر امکان مالی اجرای این برنامه را ندارد. تنها برای خانواده های کوچ کننده میتواند زمین و 3000 سامانی بدهد که این باعث نارضایتی مردم شده است. یک تن از ساکنان ناحیه نوراباد که الحال در شهر دوشنبه به سر میبرد و از افشای نامش خودداری کرد در این باره گفت:
250 نفر اویله از دهه چینار به تپه سمرقندی شهر دوشنبه کوچانده میشد، 300 نفر اویله دیگر از روغون نوراباد به شهر ترسونزاده، بعضی هاشون 3000 سامانی جدا کردن دادن که برای وکر ساختمان خونه ها. دولت خیلی امکانیت ندارد که برای ویا پورا خونه سازن و بر اینو بیان.
این در حال است که به گفته کارشناسان دولت در حال حاضر برنامه مشخصی کوچاندن تمام ساکنان منطقه خطردار از آبانبار را ندارد. دولت شوروی در گذشته در سال 1976 ساختمان نیروگاه راغان را با برنامه کوچاندن مردم منطقه خطردار آغاز کرده بود. آن سالها ده ها خانواده از منطقه 400 ناحیه نوراباد به دنگره کوچانده شدند. تا سال 1993 درگاه آبانبار راغان 40 متر بلند شده، ولی با فروپاشی شوروی این ساختمان متوقف شد و درغات یا پلاتینه 40 متره رو آب شسته برد که ماه آینده میخواهند دوباره به برقرار کنی و ساختمان درغات 335 متری شروع کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از محل احداث نیروگاه راغان. مجلس نمایندگان تاجیکستان دیروز طرح تغییر اضافه ها به قانون درباره حکومت تاجیکستان را پذیرفت. بر اساس این تغییرات هم اکنون با تعیین شدن به این و یا آن مقام در حکومت افراد موظفند فهرست مال و ملک خود را به نهادهای مسئول افشا کنند. این قانون از منصبداران تقاضا میکند هر سال به طور حتمی اعلامیه درباره منابع درآمد و دارایی خود را به جای کار و اداره اندازه محل اقامتشان پیشنهاد کنند. با گفته مقامات فساد در تمام قشرهای جامعه ریشه دوانیده است و این تغییرات به شفافیت بیشتری فعالیت منصبداران و کاهش فساد در کشور مساعدت خواهد کرد. جزئیات دیگری موضوع در گزارش همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه.
ارائه معلومات خطی و ارسال آن به مقامات اندازه محل زیست از طرف اعضای حکومت و بقیه خادمان دولتی و سیاسی تاجیکستان برای فعالیت آشکار و شفاف آنها و همچنین جهت پیشگیری از فسادکاری مساعدت خواهد کرد. جمعه دولت و سردار ریاست خدمات دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان که طرح تغییر و اضافه ها به قانون درباره حکومت تاجیکستان را به وکیلان مجلس نمایندگان شرح و توضیح میکرد گفت: بر اساس این قانون همه منصبداران دولتی عهده دارند که اعلامیه آید به درآمد و اعلامیه آید به مال و ملک خود را سالانه یک بار به اداره های مالیات پیشنهاد کنند.
تغییرات مذکور با مقصد موافق نمودن قانون کنسانی مذکور با قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت دولتی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه بر ضد کرپسیا و کدکس انداز جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده می شود.
جمعه دولت و سردار ریاست خدمات دولتی تاجیکستان افزود معیار مذکور در قوانین دیگری صاحبی کشور نیز تأکید شده بود. از این جهت یکی دیگر از اهداف این تغییرات هماهنگ کردن قانون درباره حکومت تاجیکستان با دیگر قوانین است، ولی این معیار من بعد همه وزیران و رئیسان کمیته ها و رئیسان ولایات و نواحی و شهرها را وظیفه دار میکند که در برابر ارائه معلومات به نهادهای مالیات به حکومت تاجیکستان نیز در این باره گزارش دهند. این در حال است که شیرخان سلیمزاده مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل حقوق و رئیس پیشین آژانس مبارزه با فساد تغییرات مذکور در این قانون را یک گام مهم در امر جلوگیری از فساد و فسادکاری در میان مقامات کشور ارزیابی کرد. در این میان برخی از وکیلان مجلس نمایندگان و کارشناسان از آن اظهار نگرانی کردند که دارایی و درآمدهای برخی از افراد منصبدار به نام نزدیکان آنها ثبت شده است و این یک راه معمولی گریز از پرداخت مالیات و همچنین پنهان نگاه داشتن دارایی های واقعی منصبداران می باشد. از جمله سعیدالله خیرالایف رئیس مجلس نمایندگان در این باره گفت:
بسیار آدم ها هست که منگه کار مالکیت دارن همش بنامی خیشاشونه بنامی دیگر ها هست بنامی دیگر ها دیگر ها همون پول و چیزی بایا را گرفته کار فرمیده این ها بسیار ها میدونن کن
این نکته را قیوم یوسفوف کارشناس در مسائل حقوق نیز جانبداری کرد.
منصبداران که مذهب های بلند را اشغال میکنند البته باز کارچلانی میکنند باز صاحب کاری میکنند و هر نموی صاحب کاری رو میکنند که به نام برادرشون فرزندشون خیش و اقربشون به رسمیت دارند.
ضمناً در جلسه امروزی پارلمان تاجیکستان به قانون درباره فعالیت فوری جستجوی اصلاحات وارد گردید که بر پایه این اصلاحات من بعد کارمندان این نهاد برای آشکار کردن مال و ملک پنهان کرده نفران گمانبر در جنایت حقوق پیدا کردند. گفته می شود بر اساس این اصلاحات مال و ثروت پنهان نگاه داشته افراد منصبدار که با اتهام فسادکاری گناهکار حسابیده شده اند بر سود دولت مصادره خواهد شد. صرف نظر از آن که این اول به نام دیگران ثبت شده است. در همین حال به تایید جمعه دولتوف در حال حاضر پیشنویس قانون درباره جای ایوازکنی و یا روتاتسیا در حکومت تاجیکستان مورد بررسی قرار دارد که یکی از معیارهای مهمی آن در یک وظیفه دولتی نه بیش از 5 سال فعالیت کردن یک شخص است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اصلاحات قانون حکومت تاجیکستان که افشای کلیه منابع درآمد و دارایی منصبداران دولتی را از این به بعد حتمی میگرداند. اما تحلیلگر تاجیک جمعه میرزایف میگوید اکثر منصبداران مال و ملک خود را به نام پیوندانشان نامنویس میکنند و بعید است که چنگال این قانون هم آنها را دریاب کند.
اگر ما منصبداران گفته به نظر گیریم منصبداران از سطح محلی نهایه ها شروع کرده تا سطح جمهوریوی و در این سطح پایانی همین چیز نتیجه خوب داده توانند زیرا که در اونجا ایان است اول اینکه درآمدهای آنها چندان زیاد هم نیست یک وقتی که ما در سطح مثلا ولایت میگیریم در سطح جمهوری میگیریم اون منصبدارانی که وظیفه های بلند رو اشغال کردند البته این شاید که جاری کردن شفافیت و درباره فعالیت آنها یک قدم جدی هم باشد لیکن اینجا باز یک چیز دیگر هم هست که ما اگر شما در دوشه باشه چند سال پیش در باره قانونگر هم به زور رسیده بود و چندین بار تمدید هم کرده بودند که در مورد قانونگردانی اون مبلغ هایی که از جانب سرمایه داران باید که اونها رو در یک مدت معین از قید میگذارونن لیکن بینید که دو سه مرتبه پس از یک شش ماه پس از یک شش ماه تمدید کرده میشد لیکن برحال ما از نتیجه اون واقف نگشتیم که تو کدام اندازه این چیز با این چیز موفق هم شدن لیکن بینید که امروز اکثر اون نفرانی که در سر منصب هستن بیشتر فعالیت اونها رو مثلا اون نفران پیاده میکنن که خب خشمندان نزدیک آنها است و بیشتر همین دارایی خود رو آنها با نام آنها میگذارونند.
تحلیلگر تاجیک جمعه مرزایف در باره طرح نوی قانون حکومت تاجیکستان شنونده عزیزی مجله بامدادی پنجشنبه 29 اکتبر و در ادامه برنامه گزارش های داریم در باره میزان مرگ و میری مادر و کودک در کشورهای جهان و هم در تاجیکستان. اما سرخط باقی گزارش ها را بعد از یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با ما باشید.
نازی دل نازنینی با گل ها هم میشینی بی تو من خسته بزار توی مست و من خمار فرشته زمینی بشنوین حکایت میشوم فدایت ای بهار دل من شبنم خوشگل من تو ماه سعادت
صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید. مجله بامدادی ما مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. حالا سرخط گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.
آمادگی سازمان ملل متحد به انجمن جهانی مخصوص مسائل مرگ و میری مادر و کودک.
وضعی همچنان ناگوار مرگ و میری مادر و کودک در تاجیکستان.
و هشدار داچتانی کولا با فرماندهان واحد پایگاه نظامی روسیه در این منطقه.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. دوستانی شهر کلوب و از مسئولان فرقه 201 ارتش روسیه مستقر در این شهر خواسته است پس از مشق نظامی در آزمایشگاه مومیرک آن را از باقی مانده سلاح و مواد ترکنده پاک کنند که جان مردم محل را زیر خطر نگذارند. مقامات دوستانی کلوب ترکش اخیر سناریه در پایگاه مومیرک رو مثال آوردن که چند نفر را زخمی به جا گذاشت، اما مسئولان فرقه 201 روسیه تا هنوز به این تقاضا پاسخی ندادند. تفصیلات بیشتر رو از همکاری ما در کلوب مومین احمدی میشنویم.
دادستانی کلوب با مسئولین قسمی نظامی 201 روسیه مستقر در این شهر هشدار داده است تا پس از هر تمرینی حربی میدان مشقگاه خیش را از باقی مانده های تیر پاک نمایند. در حال دادستانی چنین هشدار می‌دهد که 30 سپتامبر سال جاری 6 تن از ساکنان شهر کلوب با ضرب ترکش چنین یک تیر سناریدی هوادوده‌ای افسران روس جراحات های وزنی جسمانی برداشته بودند. در همین ضمن نصرالله محمودوف دادستانی شهر کلوب گفت که افسران روس پس از انجام تمرینات نظامی تیرهای باری اول آتش نگرفته را در میدان هوا می‌دهند که برخی آنها در دست نورسان انفجار می‌شوند. این هم در حالی است که باری نشده است تا ضرر از حساب این تیرهای پرتاب شده را قسم نظامی جبران نموده باشد. ساکنان دهاتی اطراف مشقگاه مومیرک میگویند با جز این از تیرهای به اصطلاح دیدوی این مشقگاه آنها ضرر جدی میبینند. بنفشه زاکیر و یک ساکن دهه درای آب ناحیه شورآباد میگوید هنگام اجرای مشقهای نظامی دهه آنها زیر باران تیر قرار میگیرد.
وقتی که تیروارا میشه ما از خانه برآمدن نمیتونیم، شیفیرام نشکاف کردن، گوه مال من مردک، این از سالی گذشته و دو بچه نازنین مردک، یا که آنها تیروارا نبست کنه که مرای این دهه کچنده برن.
شکایت ساکنان دهات اطراف مشقگاه مومیرک در حال است که برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند تا قسم حربی روسیه از مرکز شهر به این موضع کوچانیده شود. اما رستم نباتوف کارشناس محلی میگوید تحلیل ها نشان میدهند که هم بنای قسم حربی در داخل شهر و هم مشقگاه آن در میان چند دهه به طلبات نظامی و شهرداری جوابگو نیست.
هم بینای دویزی 201 در داخل شهر کلوب و هم جای مشقگاهی که در دهات ترکانی و مومیرک جایگیر است با طلبات نظامی و شهرداری جوابگو نیستند. از این رو سر این مسئله باید هر دو جانب، هم جانب تاجیکستان هم جانب روسیه، جدی اندیشه کند، یا پایگاه نظامی را کوچاند از جایش یا اینکه دهات را از جای خود عوض کند.
اما بهرالدین سنگی‌مدوف یک ساکن کلوب میگوید دادستانی کلوب نباید با هشدار دادن این قسم نظامی اکتفا نماید.
ای همون تیرایی که اون میپرتویانشون در راه راسته برده در چیشون نمیپرتویان مصرده در اونجا بکرشون نمیکنن. اومان ای همی چیو میمبر آدمو با علاقات میرسن مثلا ضرر میبینن، فکر میکنن باید هشدار نمیشود، باید او ضرر رسوندهشون رو جبران کنن.
اما همانو در پاسخ با هشداری دادستانی کلوب مسئولین قسم نظامی 201 روسیه در کلوب رسما هیچ واکنش نشان ندادند. با خبرنگاران نیز کسی از نمایندگان این قسم حربی حاضر نشد تا صحبت نماید. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بنیاد نفوذ شماری سازمان ملل متحد در این هفته یک انجمن بزرگ بین المللی به مسئله مرگ و میر مادر و کودک تمرکز خواهد داد. با وجود تلاش های زیادی سازمان ملل متحد طی سالهای اخیر در امر کاهش دادن میزان مرگ و میر مادر و کودک پیشرفت کمتر به چشم می خورد. ناکامی در امر رسیدگی به این مشکل بخصوص در افغانستان و عراق و ایران و کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان بیشتر مشاهده می شود. این در حال است که سازمان ملل تعهد سپرده بود تا سال 2015 میزان مرگ و میری مادر و کودک را در جهان به طور قابل ملاحظه کاهش دهد. هدف که طور به نظر می رسد در 5 سال دیگری باقی مانده هم اجرا نشده نیست. تفصیلات موضوع در گزارش همکار ما لطیفی.
هر یک دقیقه در یگان گوشه جهان یگان زن از مشکل ها ضمن حامل بودن یا تولد کودک میافتد. برای پیدا کردن پاسخ به این مشکل بنیاد اهالی سازمان ملل متحد هفته جاری سیاستمداران بین المللی، وزیران حکومت ها و قانونگذاران را در دو کنفرانس در آدیس ابابا ایتیوپیا گرد هم آورده است. رئیس بخش گندری حقوق انسان و فرهنگ بنیاد اهالی سازمان ملل متحد امینه پاتوره میگوید ناکامی در کاهش مرگ و میر مادر و کودک این یک مشکل است که فهمیدنش دشوار است.
In most societies in the world motherhood is very valued and celebrated, but yet
چون که در اکثریت جامعه های جهان مادر بودن بسیار قدردانی می شود. با وجود این نرسیدن توجه و جدیت به مشکل مرگ و میر مادر و کودک مشاهده می شود. حتی در زیاد کشورهای ترقی کرده امکان رسیدن به هدف های از جانب سازمان ملل متحد معین شده در رابطه با سلامتی مادران شبهناک به نظر می رسد. سازمان ملل متحد امید دارد که مرگ و میر مادران را از سال 1990 تا سال 2015 به 3.41 کاهش دهد. از نگاه تحلیلگران از همه هدف‌های هزار ساله‌ای که سازمان ملل متحد گذاشته است در سال‌های اخیر در این بخش پیشروی کمترین دیده می‌شود. هر سال نزدیک به 500,000 زنان از مشکل‌ها هنگام حامله بودنشان و یا تولد کودک می‌فوتند. پروفسور بخش بهداشت عمومی دانشگاه کلمبیا نیویورک لین فریدمن یک زمان در سازمان ملل متحد مشاور در رابطه با مرگ و میر مادر و کودک بود و گفت در حقیقت این هدف خیالی نیست، اما واقعیت این است که برای انجام این هدف سرمایه‌های لازمند که پیش بینی نشده است. علاوه بر این برای اجرای این طرح علاقمندی هم سیاسی و هم جامعه ضرور است. اگر همه این را متوانیم گرد هم آوریم پس رسیدن به این هدف امکان پذیر است. طبق آمار برنامه رشد سازمان ملل متحد سطح مرگ و میر مادر و کودک در افغانستان یکی از بلندترین است. همین طور از هر 100,000 تولد در آنجا 1,800 مادر می فوتد. این نشاندادها را می شود تنها با منطقه صحرای بزرگ افریقا مقایسه نمود. کابل وعده داده است که تا سال 2020 مرگ و میر مادر و کودک را به 20% کاهش می دهد. اما مانع‌های مذهبی و فرهنگی یکجا با نارسایی طبیبان و همشیره‌ها اجرای این طرح را مشکل میکند. در عراق به هر 100,000 تولد 300 مرگ مادران راست می‌آید. در ایران باشد این نشانداد به 140 مرگ مادر برابر است. در اکثریت کشورهای آسیای مرکزی به هر 100,000 تولد کودک تقریبا 100 مرگ مادر به قید گرفته می‌شود. از هر 100,000 تولد کودک در قزاقستان 140، ترکمنستان 130، تاجیکستان 170 و قرغیزستان 150 مادر می‌فوتند. آمار رسمی ازبکستان خیلی بهترند. مقامات ازبکستان میگویند که از هر 100,000 تولد در آن کشور همگی 24 زن میفوتد و متخصصان حد میزنند که این آمار غیر دقیق است. این در حالی است که در سراسر کشورهای پیشرفته میزان مرگ و میر مادر و کودک 25 زن به هر 100,000 تولد است. مثلا در آمریکا از 100,000 تولد همگی 18 زن فوتیده است و در شویسه باشد تنها 3 زن. پروفسور فریدمن پنج مشکل اصلی را که سبب مرگ و میر مادر و کودک در کشورهای در حال رشد میباشد نامبر کرد. اینها خونروی بی‌اداره، عفونت، پدیده‌های سخت جنین نادرست، کار وزنی بسیار ساعته هنگام حامله بودن و کسلی فشار خون هنگام بارداری. خانم فریدمن گفت که با استفاده از منابع ضروری همه این سببها را میشود برطرف نمود. لطیفی، رادیوی آزادی.
وضع مرگ و میر مادر و کودک در کشورهای جهان و اکنون عین موضوع در تاجیکستان. در این کشور از میان هر 100,000 زنی آبستان 170 نفر یا به قول خودی مردم تاجیک سری فرزند می رود و هنگام بارداری می فوتد. کارشناسان در خانه تولد کردن زنان را از جمله علتهای چنین میزان بلندی مرگ و میر ری مادران در تاجیکستان می دانند. همکار ما حرمگل خادر با درخواست خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در باره وضع تولد در خانه مرگ و میر مادر و کودک سبب و پیامدهای آن گزارشی تهیه کرده است که با هم می شنویم.
شیرینگل غفارова 36 سال داشته، مادری 5 فرزند، ساکن جماعت چویانگرانی رامید، 5 ماه اینجانی بیماری بیستری می باشد. به گفتی خانم شیرینگل بعدی تولد فرزندی پنجمش در خانه سلامتیش بد شده، او را به تولد خانه شهر وحدت بردند.
نه خیم خی کسل شدم، گفتم چیزم نشده میگون در زد مکی تو بانیسم خی خونه داشی مخشتومال من بودن که گودک شد آخه با بانیسم نرسیده شوهرم نومده تو بسری چش رفت آمد که هر زمان نشید و تولد شد. سوز بود گوده گوه کرن گوده که ایسون 10 منوت پس رید با گرفتی چی نشید و مخی بعد یوه دیگه نمیدونم بیهوشی.
شیرینگل غفارова که در دیه در خونه پدر و مادر بسر میبرد میگوید که 4 کودکش رو در خونه تولد کرده است و این نوبت نیز خوشبین بود است که پنجمش رو نیز صحت و سلامت به دنیا میورد، اما این طور نشده است. به گفتی او 7 سال بعد از تولد کودک چهارم غیر انتظار حامله شده است. شیرینگل میگوید اگر فرزندانش رو در زایشگاه تولد میکرد طفلان بزرگش در این مدت بی نظارت میموندند. در تاجیکستان مانند شیرینگل زنان زیاد تولد فرزند در خانه رو اولا میدونند و زیاد در فکر سلامتی خود و طفل به دنیا آورده اشون نیستند. به گفته متخصصان از 200 هزار تولدی که در یک سال در کشور به قید گرفته می شود 60 هزار اون تولد خانگی است و از 200 هزار کودک تولد شده حدود 3 تا 4 هزار نفرش می فوتند. از 200 هزار زنی تولد کرده 76 نفر وفات میکنند. به گفته شمسالدین قربانوف رهبری پژوهشگاه علمی تحقیقاتی اکوشر گینکولوژی و پرینتولوژی نزد وزارت بهداشت تاجیکستان نسبت 5 سال پیش 40 درصد فوت مادران و کودکان کاهش یافته است و اکثرا در 12 ناحیه دوردست تاجیکستان بیشتر تولد خانگی صورت میگیرد.
من از سال 1993 به استاد سرمتخصم همیشه در کار میکنم. در سال 1995 وقتی که من گلاونی گینکولوژی رسپولیک اشتادم وزارت تندرستی ده تنها در یک سال در حدود 160 172 174 تا زن دوره جنگ بود که همه حادثه را به قید گرفتن نمیشید 164 تا 174 تا حادثه به قید میگرفتن در یک سال. حاضر همگی در یک سال در حدود 60 تا 70 زن فوت مادر به قید گرفته میشود.
شمسالدین قربانوف افزود که برای از بین بردن تولد در خانه باید برنامه های مخصوصی معرفتی را براه ماند، زیرا اگر زنها بیمار باشند پس جامعه نیز بیمار است. در حالی که اکثریت زنان اصول پیشگیری حامله‌دارشوی را چندان خوب نمی فهمند و از حامله‌دارشوی ناگهانی هم روحان رنج می کشند، این حالت به سلامتی کودکانی آنها نیز آسیب داشته است. به گفته روانشناس محمود کبیری اکثرا زنان تاجیک از فرهنگ بهداشتی آگاهی کافی ندارند و برنامه اویلداری ترتیب نمیدهند که این خود یک نوع بی‌مسئولیتی مادران به حال خود و زندگی است. گذشته از این وقت مادران امروز ده‌ها مشکلات اجتماعی دارند. حمل غیر منتظره باعث فشار روحی به کودک در بطن بوده میگردد.
البته در خانه تولد شدن میتواند که سبب انفکسیا میکروب‌های گوناگون است و به تازه نبودن آن چیز چوره‌ای که ما مادر استفاده می‌برد این شدن ممکن است. بهای درست داده نمی‌شود و کودک در زیر نظارت دکتر نمی‌ماند.
گفتی محمود کبیری قلاب‌های پیشینه شخص شده که گویا 10 ساله‌ها زنان در خانه فرزند تولد می‌کردند و سلامتی آنها خوب بود امروز نیز شکل گرفته ایستاده است. حالان که در خانه تولد کردن کودک نه تنها به سلامتی کودکان بلکه به خود مادران هم تأثیری منفی دارد. بر اساس اطلاع وزارت بهداشت تاجیکستان دوام 9 ماهه سال جاری بیش از 2400 کودک سن تا 1 ساله و 557 کودک از 1 تا 4 ساله از بیماری‌های مختلف جان خود را از دست دادند. از 4-3 حصه اونها بر اثر ابتلا به بیماری های روحی تنفس و تخمیناً 4-1 باقی مانده از درون روی وفات کردند. ضمناً بیش از نصف اطفال فوتیده در خانه هایشون هلاک شدند. و امروز شیرینگل قهرمان گزارش مونیز با مرگ دست به گریبان است. شیرینگل در خانه پدر از نزد فرزندان دور بستری است. خوشتومان 5 نفر فرزند او را با خود گرفته است. به گفته شیرینگل به فرزند آخرین خود طفل 5 ماهه اش مهری مادری ندارد و طفل را از یک روزگی خوشتومانش کلان میکند. اگر چند شیرینگل در بستر بیماری است مجال راه گشتن ندارد اما برای تقدیر 4 فرزند دیگر روحان سخت رنج میکشد. حرمگل قادر رادیو آزادی دوشنبه.
تولد در خانه و علتهای دیگری مرگ و میر مادر و کودک در تاجیکستان شنونده گرامی در 23 دقیقه دیگری که تا پایان مجله بامدادی باقی مانده است گزارش هایی داریم درباره ماجرای قتل یک زن مسلمان در آلمان و وضعیت همچنان رقتباری رشته ماهی پروری در تاجیکستان. از نوگانی های ورزشی این کشور تاجیکستان و چند مطلبی نشر شده درباره روزنامه های از افتنامه های تاجیکستان هم خواهیم گفت، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه خوب دیگر در امواج رادیوی آزادی بمانید.
Ma kunam zun. جمال تو محبت بستم تو در گپی خود اگر نمانی چیلاج من در گپی خود تا به قیامت هستم تو ماهی منی دلخواهی منی شب روشنی خیمه و خیرگاهی منی بازا بسویم خرشد تویم ای عالمیش عالمی امید تویم لیلا تو لیلا مرا کرده شیدا زمین لرزه بکن غمزه به این قامت بالا ما مجنون ما مجنون جگر در خود جگر خون بیده بوسه مده بوسه غمی دل مکنم زون.
مجله بامدادی پنجشنبه 29 اکتبر را میشنوید و برنامه را با یک موضوع بین المللی ادامه میدهیم. در آلمان محاکمه مرد ادامه دارد که ماه ایولی سال روان در تالار دادگاه و در مصدر عام یک زنی مصری حامله را با ضرب کارد به هلاکت رساند. این زن قبلا قاتلش را برای اوی حجاب پوش را تروریست گفته دشنام دادنش به دادگاه کشانیده بود، ولی نمیدونست که در نهایت در دادگاه نه عدالت بلکه مرگ خود را پیدا خواهد کرد. ادامه موضوع در مطلب از همکاری ما سلیمی ایوبزاد.
این قصه از همان آغاز دفعتن دقت همه جهان اسلام و غرب را به خود کشید. سال 2008 در شهر درزدن مروا الشیربینی زن زاده مصر از مرد خواهش کرد به کودک 3 ساله او در الوانجه که بازیگاه کودکان جای دهد. مرد الکساندر وینس به درخواست زنی که حجاب به سر داشت با واژه های تروریست و زن افلاس پاسخ داد. الشیربینی پلیس را دعوت کرد و عاقبت وینس برای حمله لفظی به $480 جریمه شد. وقتی که وینس تلاش کرد در ماه ایول این جزا را از طریق دادگاه بیکار کند، الشیربینی که اکنون حامله دار بود مجبور گشت در محاکمه شرکت ورزد. وقتی که وی پس از تصدیق حکم دادگاه از تالار بیرون می رفت، وینس جهیده به او در رسید و 18 بار او را کارد زد. شوهر الشیربینی الوی علیوکاز کوشید همسرش را حفظ کند و نیز چند ضربی کارد خورد. بدبختانه کارمند پلیس به گمان آن که مرد مصری حملور است نه آلمانی به سوی اوکاز تیر کشد و او را از پای زخمی کرد. محاکمه وینز آلمانی 29 ساله زاده روسیه روز دوشنبه 26 اکتبر در درزدن در همان دادگاه شروع شد که کشتار به وقوع پیوسته است. اوکاز شوهر زن کشته شده با 2 اسب‌بغل به دادگاه آمد. ایوب اکسل کوهلر رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان پیش از آغاز دادگاه به خبرگزاری رویترز گفت مسلمانان در همه جا می‌خواهند بفهمند که محاکمه به کجا می‌رسد.
In der muslimischen Welt wird dieser Prozess mit größter Aufmerksamkeit
این محاکمه توجهی عظیمی را در عالم اسلام به خود کشیده است. در برخی از کشورهای اسلامی این کشتار تظاهرات و آشوب برپا کرد. اکنون مربوط ما آلمانی هاست که آبروی خود را حفظ کنیم.
Wir haben also als Deutsche unseren Ruf zu verteidigen.
کوهلر آلمانی که به اسلام گرویده است به تظاهرات در مصر و ایران اشاره میکند و همچنین به طلب تهران که از سازمان ملل خواسته است به قضیه مداخله کند. و اینچنین میگوید جامعه اسلامی آلمان که پس از فرانسه کلانترین جامعه مسلمانان اروپا است از این فلاکت عمیقا تکان خورده است.
Wir sehen dem Prozess mit großer Spannung entgegen.
ما از این محاکمه انتظاری های زیاد داریم، زیرا زنان و دختران ما روشن است که در هراسند. آنها علاقه هدف تبعیض قرار یافتند و ناامیدند.
Und in der Öffentlichkeit nicht gut angesehen und verleumdet.
کوهلر گفت آبروی آلمان نیز شدیداً ضربه دیده است. به عقیده وی سیاستمداران اسلام ستیزی در آلمان و پیامدهای آن را نادیده گرفتند. دادستان دولتی کریستیان اویناریوس گفت روشن است که عبدالشونده با انگیزه نفرت بی‌پایان به خارجیان عمل کرده است. یاور بلندپایه صدر اعظم آلمان انگلا مرکل کمیسیونر امور اقلیت‌ها ماریا بومر روز دوشنبه همه را به آرامی دعوت کرد و گفت وی آگاه است که این عمل مدهش در آلمان و مصر و بسیار کشورهای دیگر وحشت ایجاد کرد. وی افسود این نشان می‌دهد که آلمانی‌ها باید همه روزه ضد نژاد پرستی بجنگند و به همزیستی آسایشته تلاش کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم باز به تاجیکستان و ابتدا برای شنیدن نوگانی های ورزشی کشور که این نوگانی ها را برای ما و شما طبق معمول شارح ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف آماده کرده است.
بختاور جباروف ورزشگری شهر دوشنبه غالب مطلق نخستین مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته بادی بیلدینگ یا بدن سازی گردید. تاله خالنظرف رئیس فدراسیونی پاور لیفتینگ و بادی بیلدینگ تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت این مسابقه در شهر دوشنبه برای اولین بار با تشبث فدراسیون جمهوریوی، کمیته جوانان ورزش و سیاحی کشور، اینچنین با دستگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در جمهوری تاجیکستان تحت شعار جوانان علیه مواد مخدر برگزار شد. توله خالنظرف قهرمان جهان در رشته پاور لیفتینگ افزود
در مسابقه 43 نفر ورزشکاران از ناحیه‌های گوناگون جمهوری ما برآمد کردند. بار اول گذروندن خیلی در سطح بلند گذشت، حتی در آسیای مرکزی گویم اگر خطا نکنیم، و در نتیجه ما یک نفر چمپیون مطلق رو با چمپیونات جهان که روز 3 تا 8 نوامبر در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار می‌گردد تکلیف شده است.
به اطلاع تالی خالنظرف، در رقابت ها در وزن تا 70 کیلوگرم فیروز دولتف، در وزن تا 80 کیلوگرم بخت آور جباروف، هر دو از شهر دوشنبه، در وزن تا 90 کیلوگرم عبدالرسول جوراقلوف از شهر ترسونزاده و در وزن بیش از 90 کیلوگرم پرویز صدیقی از شهر وحدت به عنوان قهرمانی دست یافتند. غالبان با مدال های طلا سرفراز شدند. خبری دیگر برای مخلصان فوتبالی تاجیک، بازی های دوری 15 مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان برگزار شدند. خیر وحدت بر تیم پنجشیر رومی با حساب 3-2، سرای کمری 5-3، مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی دوشنبه با حساب بزرگ 6-1، زرفشانی پنجکند بر لکمتیو دوشنبه با حساب 4-2 و هولبوکی واسه بر دسته رنگانگزی رودکی با حساب 2-1 پیروز شدند. بعد این ترتیب دسته های سرای کمر و خیر که 3 امتیازی به دست آوردند، مدعیان اصلی راحت ها به لیگ عالی محسوب می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و باز هم از دوشنبه، اخیراً برنامه غذای سازمان ملل تصمیم گرفت که کمیسیون رشد ماهی پروری در آسیای مرکزی و قفقاز را تأسیس دهد. این کمیسیون در تاجیکستان نیز باید فعال شود. سازمان ملل گفته است تکان بخشیدن به رشد بخش ماهی پروری در کشورهای سابق شوروی از هدفهایش است و گفته است که این بخش ماهی پروری در پی سقوط شوروی در این کشورها تا 98% کاهش یافت. فعلا در تاجیکستان وضع ماهی پروری آیا چگونه است؟ همکار ما در دوشنبه برات یوسفی موضوع را پیگیری کرده است.
اکبر بوریف ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی 5 سال است ماهی پرورش میکند. 60 هکتار زمین را اجاره گرفته است، اما با علت کمبود سرمایه تنها در 20 هکتار حوض ماهی پروری بنیاد کرده است. او میگوید از 7 نوع ماهی پروریشی که زمان شوروی در کل حوضهای تاجیکستان پرورش میشد، تنها 3 نوع لقه ماهی، شیر ماهی و امور سفید باقی مانده است. به قول آقای بوریف، علت اصلی به کندی پیش رفتن بخش ماهی پروری در کشور کمبود نسل ماهی بنیاد حوضهای پرورش و غذا است.
وقتی فروختانی مالیات اونش ای 5 درهم تو 3 سومون میشه، بلی اموری که ما علف میخره وای تو 3 سومون میشه وقتی که میخریم ان یوش ارزون ترم این بزرگ وقتی قانون میگیم ارزون میشه.
اکبر بوریف بر اضافه ماهی پرورش کرده را در بازارهای دوشنبه تجارت میکند و میگوید حالا در یک روز کمی بیشتر از 200 کیلو ماهی زنده میفروشد که در قیاس خیلی کمتر از سال گذشته است. فعلا در تاجیکستان سالانه تقریبا 500 تن ماهی پرورش میشود. با گفته مقامات کارخانه واحدی دولتی ماهی تاجیکستان، پرورش ماهی در قیاس به زمان شوروی تقریبا 7 مرتبه کمتر شده است، در حالی که حوضهای ماهی پروری تقریبا 1000 هکتار بیشتر از زمان شوروی است. احمد جان غفوروف رئیس کارخانه واحدی دولتی ماهی تاجیکستان میگوید حتی صید غیرقانونی ماهی در کشور تقریبا 3 برابر بیشتر از تولیدات کارخانه های ماهی پروری است.
مشکلی از شماست که در دوره شوروی تامینات خوراکی ماهی همش از حساب بودجه بود، دولتی و صرف حکومتی بود، و بعد تجدید شدن خواجگی ها به ساختارهای غیر دولتی صاحب ملک ها امکانیت پرورش ماهی را ندارند، به اون سبب که ذخیره بایی خوراک ندارند. دویم از سبب پس بودن تجهیزات های ماهیداری ماهی پروری مهلت های استفاده برایش گذشته شده است، و سه مسئله مسئله میرتی همه حوضای موی پروری تو یک میتر زیادتر و لایقه پر کردین و توزه کردین و هم خیلی گرون میخلطن اولا ها نیست، خرزو امتیازنو نیست در سوها. این با پرابلم های جویری سوها هم است که نبودن متخصیص سوها. ما در دوره شوروی 28 متخصیص بیان از جمهوری تاون کرده ما دا بودن و بخوزی فقط 8 نفر کار میکنن.
با گفته رئیس کارخانه واحد دولتی ماهی تاجیکستان، علت افزایش شکار غیر قانونی ماهی عدم نظارت است که نیز یک سبب اصلی کاهش و حتی محو شدن برخی انواع نادر ماهی در رودخانه و کلهای کشور شده است.
استحصال ماهی ما 500 تن میرسانیم، همش از سوی آمار میگذرد، ممکن است 1,500 تن زیادتر طبق خواچاق میرود. چون که سوال داشته در بلون کل بودیم با یک مسافری که سید ماهی که غیر قانونی میکنند هم صحبت شدیم، ولی خودش خواهشید که یک صبح 16 تن ماهی میدارند.
طبیبان مشخص کردند که نیازمندی فیزیولوژی یک نفر به گوشت ماهی 23 کیلو در سال است. فعلا به حساب میانه ساکنان سیاره در یک سال 16 کیلو ماهی استعمال میکنند. در زمان شوروی ساکنان جمهوری آسیای مرکزی به حساب میانه تا 5 کیلو گوشت ماهی استعمال میکردند. اما حالا ساکنان تاجیکستان کمتر از 1 کیلو ماهی در سال استعمال میکنند که نیز این یک علت افزایش و جلوگیری نشدن برخی مریضی ها شده است. در یک صحبتی که با حسین رحمانوف معاون سرپزشکی مرکز کلینیکی مریضی های قلبی تاجیکستان داشتم، او منفیت گوشت و روغن ماهی به سلامتی انسان را چنین توضیح داد.
ادبیات آمده است که اگر که در بدن انسان روغن ماهی کم شود، یعنی امگا 3، اون مو یعنی آدمیزاد میتواند که به بیماری های دل، به بیماری دیابت قند و اینشون به بیماری های پوست از اون جمله پسوریاز گرفتار شود. یعنی که این روغن ماهی همچون یک روغن خوش صفت، یعنی خلیسترین خوش صفت معنی داد کرده می شود و برزیدی مثلا خلیسترین بد صفت در ارگانیزم روانه می شود. یعنی که خلیسترین بد صفتی که می توانند با پروسسی اتروسکلروز رو هموار کنند یا یعنی که پروسسی اتروسکلروز رو تیزونند، اونها رو نیست می کنند.
این در حال است که در تاجیکستان 65 نوع ماهی در کل رودخانه ها زندگی میکند که 10 نوع آن مربوط به انواع ماهی های پرورشی است. با منظور فراوانی آب صاف در تاجیکستان امکان پرورش 50,000 تن ماهی در سال وجود دارد. بر اضافه ذخیره طبیعی انواع مختلف ماهی در تاجیکستان 20,000 تن است که با علت شکار غیر قانونی هر سال کاهش می یابد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع همچنان ناگوار رشته ماهی پروری در تاجیکستان. همین ساعت ها شماره تازه رسانه های چاپ پایتخت تاجیکستان وارد بازار شد. همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت از جمله نخستین خوانندگان این نشریه هاست و حالا از او شنویم که مطبوعات دوشنبه امروز به کدام مسائل بیشتر توجه کرده و خواندنی چی دارد. رحمت کریم.
بله میرزا، از نشریه هایی که ما تاکنون دسترس کرده موضوع اصلی آنها انتخابات پارلمانی تاجیکستان، اوفی پیشنهاد نموده رئیس جمهور، نتیجه های سفر دولتی رئیس جمهور از مسکو و اینچنین جریمه 300 هزار سومانگی است که دادگاه نشریه پیکان را بسته است و همچنین یک خبر دیگر را تقریبا کلیه نشریه ها پوشش دادند و آن به دست آوردن عنوان قهرمانی روسیه از جانب رسول باقیف است. اما پیکان می نویسد در رابطه با قضیه که دادگاه آن را 300 هزار سومانی جریمه کرده است که در جلسه روزی 12 اکتبر دادگاه ناحیه فردوسی قرار بر این شد که ردیه تاجیک استاندارد در نشریه چاپ شود و به این روند پرونده در دادگاه ختم خواهد شد و در شماره روز 14 اکتبر ردیه تاجیک استاندارد نشر شد و با این انتظار بود که پرونده بسته می شد، ولی غیر انتظار دادگاه روز 26 اکتبر دوباره تشکیل جلسه و نشریه پیکان را 300 هزار سومانی جریمه بست. ملت در نظر پرسی از کلیه رؤسای احزاب سیاسی نظری آنها را راجع به امکانات حزبشان در انتخابات ماه فوریه جویا شده است که از جمله حزب کمونیست تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حزب اصلاحات اقتصادی با اعتماد به نفس گفتند حداقل انتظار دارند آوازی کافی را برای تأسیس دادن یک فراکسیون، یعنی وارد نمودن 5 نفری اعضای خود به پارلمان به دست بیارند. ولی حزب دموکراتی تاجیکستان، حزب سوسیالیستی تاجیکستان، دو حزبی که همچنان دوچاری مشکل و چند دسته‌ای هستند، با ناامیدی اظهار نظر کردند و گفتند باید گراوپولی انتخابات لغو شود وگرنه امکان شرکت احزاب در این انتخابات زیر سوال است. از یا پلوس نشریه روسی زبان چاپی دوشنبه سرمقاله خود را به تاریخ جنگ شهروندی و لشکرکشی سفرعلی کنجایف در روز 24 اکتبر سال 1992 به دوشنبه اختصاص داده است و تلاش کرده است هدف این حمله به دوشنبه را روشن کند. مؤلف بعد بازگویی حوادث و نقل قول‌های عمدتاً تکرار شده در نهایت به خلاصه و مشاهده شاهدان تکیه می‌کند. میرحسین نظریوف از همراهان سفرعلی کنجایف گفته است هدف حمله مساعدت به برگزاری جلسه شورای عالی تاجیکستان بود که آن نتیجه خوب داد و نتیجه مورد نظر حاصل شد و در خوجند بعد یک ماه جلسه شورای عالی دایر شد. اما دولت عثمان معاون نخست وزیر تاجیکستان در آن زمان آن حادثه را گفته است که این حمله کاری مشترک دیویزیای 201 روسیه با سرداری جنرال ورابیوف و فرانت خلقی به منظور ضبط دوشنبه بود، اما چون آنها یعنی روسا با مقاومت شدید نیروهای دفاعی دوشنبه و حکومت پای بردند، فرانت خلقی را فروختند و موقع نیترال را به خود گرفتند. یک سبب دیگر شکست حمله سفرعلی کنجایف به دوشنبه را پشتیبانی نکردن سنگک سفرف از حمله کنجایف به دوشنبه عنوان کرده است دولت عثمان. و فرج در سرمقاله خود به طرح قانون اوف پرداخته است که رئیس جمهور آن را به پارلمان پیشنهاد کرده است و نشریه فرج در سرمقاله خود با حرفای بزرگ نوشته است معلوم نیست که چهره های سرشناس مثل یعقوب سلیموف، غفار میرزایوف، محمد روزی اسکندروف و امثال اینها این نوبت نیز اوف میشوند یا نه. اما در همین حال حاجی اکبر تورجانزاده قاضی سابق مسلمانان تاجیکستان از رهبران ارشد مخالفین پیشین و معاون سروزیری سابق تاجیکستان از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دعوت کرده است که یعقوب سلیموف و محمد روزی اسکندروف را اوف کند. او همچنین خواستاری اوفی همه زندانیان عقیدتی شده است، از جمله اعضای جماعه تبلیغ می نویسد ملت. و نوری زندگی با قضیه قتل خبرنگاران در دوران جنگ شهروندی پرداخته و در سرمقاله خود نوشته است قاتل ژورنالیست سید مرادی یاریان کیست. نشریه می نویسد او را ماه ینوری سال 1993 از منزلش بیرون بردند و کشتند. نویسنده مطلب از قول شاهد این واقعه می آورد که روزی 4 ینور سید مراد را ساعت 20 سربازان فرانت خلقی، یکی با نام یا با تخلص انقترش گنس و دیگر پسر یک هنرمند مردمی تاجیکستان که نامش را فعلا ذکر نمی کنیم نوشته است مؤلف مطلب، ولی معلوم است که او کیست، بردند و دیگر بر نگشت. پس کشندگان او معلومند، ولی چرا بازداشت و مجازات نمی شوند؟ سوال می گذارد نوری زندگی. و نهایت موضوع دیگری که گفتیم مورد پوشش همه رسانه ها بود قهرمانی رسول باقیوف. تقریبا همه رسانه ها به این پرداختند و نوشتند که و برخی از رسانه ها البته به اضافه خبر و شرح و نظرها راجع به رسول باقیوف و موضع گیری اون اخیران که شهروندی روسیه را قبول کرده است پرداختند. نشریه پایکون عکس بزرگی از رسول باقیوف را در صحیفه اول خود نشر کرده است و زیر آن نوشته است رسول باقیوف وطن فروش تاجیک یا قهرمانی روسیه. میرزا؟
بله تشکر رحمت کریم و امیدوارم که مثلا برداشت اکثر از این پیروزی رسول باقیوف تاکید روی قهرمانی او باشد. و اینجا میرسیم به پایان مجله بامدادی پنجشنبه 29 اکتبر و شما را تایی 3 ساعت در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا
و من رحمت کریمی دولت از دوشنبه همراهی میکردیم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی. روز و روزگار برای شما خوش و خدا نگهبان.
ای دلبری مزدانه بیرون شد تو از خانه رویت را نمایه کن کردی مرا دیوانه من عاشقی روی تو باشد سوی بیگانه از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه رفتی سوی هر خانه بیا تو بیا تو دست قدی سو و چشمای زیبا من کردی تو جادو بیا تو بیا تو دست قدی سو و چشمای زیبا مرا کردی تو جادو
از پیش من بیا بیا مده آزار مرا دادی بر با چرا دلی آسم توی بیا 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 تو بیا تو دستر قدیسو و چشمای زیبا مره کرده تو جادو بیا تو بیا تو دستر قدیسو و چشمای زیبا مره کرده تو جادو
Come on. Don't be shy, girl. Let's do this dance right here.
I come up with toast and move it. Reach down. Got a wonder in how I stay tight. Move in to now. Dope like Kevin Kane. One of the hottest in the game. Boy, ain't nothing changed. But my life is placed, man. Hot enough to make a thousand MCs mad.
اگه خیال داری زمان سوار داری بگو چی حال داری یاری زیبا